رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما. اقیانوسی آرام. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان، پروردگاری که کبوتر نگاه ما رو در آسمان یادش آروم و قرار داد تا از کنار هیچ روز و شبی بی تفاوت نگذاریم.
سلام،
نگاه کردن به موج‌های آینده و رونده، چشم بر نداشتن از ساحل لحظه‌ها و نگاه نو کردن با اتفاقات ریز و درشت، زندگی رو از تکرار رها می‌کنه. امروز هم می‌خوایم برای رهایی از روزمرگی بریم سراغ درنگ و تأمل. موافقی؟ سفیدی در دست ما قرار داده خدا تا نقش بزنیم. زندگی گاهی نقاشیه، گاهی حکاکی. بعضی وقتا میشه نقاشی ها رو پاک کرد و دوباره کشید، ولی وقتی حک کرده باشیم تصویر یا نوشته ای رو دیگه نمیشه پاکش کرد. بیرون از دنیای درونی و ذهنی ما هزار اتفاق ریز و درش میفته. به قول مولانا، این جهان پر آفتاب و نور ماه، او بهشته سر فرو برده به چاه، که اگر حق است پس کو روشنی، سر ز چه بردار و بنگر ایدنی. راست میگه مولانا، میگه تمام جهان پر از روشنی و نور و آفتابه. اون وقت آدمی سرش رو فرو میبره در چاه و میگه کو روشنی؟ نمیگه جای من خوب نیست، نمیگه جهتم اشتباهه، نمیشناسه حتی راه رو از چاه، آسمون رو از زمین. اون وقت میگه چرا اینو دارم، چرا اونو ندارم. تا سر در چاه فرو کرده باشیم، نه نور رو میبینیم، نه گرمای زندگی رو. هین مگو که اینک فلانی کشت کرد، در فلان سالی ملخ کشتش بخرد. پس چرا کارم که اینجا خوف هست، من چرا افشانم این گندم زده است. انگار حرف امروز ما رو سالها پیش مولانا گفته. هی گله‌مندیم که نمیشه، ممکن نیست، هزار شاهد و مثال میاریم که فلانی چنین کرد و چنان، ولی قسمتش نبود، نشد، نتونست. یادمون میره در دل سختی با سختی آسانیه. یادمون میره حکایت اون عاشقی که میخواست بره دیدن یارش، گیر پاسبان افتاد و فرار کرد. اونقدر فرار کرد که ناگهان سر از باقی در آورد که یار گم شده اونجا بود. گاهی باید اساسی دنبال ما باشه تا بدویم و برسیم. در شکست پای بخشت حق پری، علکی که آدمی بال در نمیاره. هم ز قعر چاه بکشاید دری، درام که بی خود باز نمیشه، باید در کوفتنی باشه و جستجو و خواستنی. حکایت طلب، حکایت طالب و مطلوبه. خدا میخواد بهترین ها رو برای ما میخواد. ما چی؟ ما میدونیم بهترین چیه، کجاست و چجوری باید بهش رسی؟
داشته‌های معنوی مثلا فرض کنین داشته‌های معنوی مثل اون علمی که ما داریم، برای هر داشته معنوی خب شاید باید یه جوری اونو حفظ کرد. مثلا میگن برای حفظ دانش باید اون رو نوشت، یا مثلا زکات علم آموختن اون هستش. وقتی ما اونایی که درس میدن یا اونایی که استادن وقتی درس میدن خودشون حتما به این تجربه رسیدن، یا وقتی شما داری یه چیزی به کسی آموزش میدی به این تجربه رسیدی که تو اون یاد دادنه وقتی داره اون زکات علمتو میدی یه چیزی هم به خود برمیگرده، انگار اون دانستت رو یه جور دیگه خودت یاد میگیری و دانسته‌های خودت انگار افزایش پیدا میکنه. داشته‌های معنوی رو هر کدوم باید یه جوری حفظ. مثلا روی اتومبیلمون روکش میکشیم، توی گاراژ میذاریم، یا مثلا طلا جواهراتون توی صندوقچه میذاریم، توی گاو صندوق میذاریم، یا مثلا پولامونو توی بانک میذاریم. هر چیزی رو یه جوری مراقبت میکنیم، یه جوری محافظت میکنیم از داشته های مادیمون. داشته های معنوی اون هم همینطور، مثلا همونجوری که گفتم زکات علم آموختن اونه، برای حفظ اون باید اون رو یاد داد، آموزش داد، باید نوشت، مکتوب کرد، منتشر کرد برای بقیه. داشته های معنوی دیگه مثلا مهربونی، یکی از داشته های آدم هاییه که قلب مهربون و رعوفی دارن، قلب بزرگی دارن، ولی همین مهربونی رو، همین داشته معنوی رو باید به اندازه خرج کرد، باید درست خرج کرد. مثل اینکه شما یه آبی رو دارید، یه آب گوارایی رو دارین، اینو باید به اندازه به گیاه بدین. اگه بیش از اندازه بدین اون گیاه میپوسته، از بین میره. و بی توقع بخشیدن باعث میشه که روحتون بزرگ بشه. ولی وقتی که توقع دارین و میبخشین، توقع دارین و مهربونی میکنین، در واقع مدام روح خودتون رو کوچیکتر کوچیکتر میکنین، چون منتظر پاداشین، هی منتظرین که اون بهتون برگرده. این انتظاره شما رو عصبانی میکنه، این انتظاره شما رو عصبانی میکنه، باعث میشه که آدمی بشین که مدام متوقع دیگه، مدام تو ذهن خودش در حال این هستش که خب پس چی شد، چرا انجام نشد. وقتی که فرصت این که اون از اون مهربونی کردن خودتون لذت ببرین رو ندارین. بنابراین هر چقدر داشته های معنویمون درست‌تر استفاده کنیم، راه استفاده از داشته های معنویمون رو، چه علممون، چه مهربونیمون، چه سخاوتمون، گذشتمون، از اینها استفاده بکنیم به نحو درست، باعث میشه که افزایش پیدا کنه، باعث میشه که حفظ بشه. همونجوری که هر داشته مادی رو به نحو خودش باید حفظ کنیم، به نحو صحیح خودش باید استفاده بکنیم، در مورد داشته معنوی ما باید این دقت رو داشته باشیم.
با آن نگاه روشن مواج، دریا اگر سلام نگوید ماندنی است. در ذهن هر کلام اگر رد پای عشق راهی نبرده است، کتابی نخوندنی.
اومدنت هجرت خواه از پس پلکای منه، باز تو هوای عاشقی وقت نفس کشیدنه. تو انعکاس چشم تو خودم رو پیدا میکنم، دریچه های بسته یه خاطره رو وا می کنم. چه عاشقانه می رسی به دار این خسته ترین، شروع توفان منو تو برکه غزل ببین، شروع توفان منو تو برکه غزل ببین.
شک کردن به همه چیز یا باور همه چیز راه حل‌های راحتی هستند که تأمل و درنگ رو نادیده میگیرن. آدمی وقتی به دنیا میاد دار و ندارش خودشه، به اضافه امکانات و بالقوه‌ای که باید با تلاش بالفعل بشه. نوزاد آدمی ذهنش رو درگیر مسائل مادی و دارم ندارم های دنیوی نمی‌کنه. در عوض از همون قدم اول به فکر مبارزه با موانع طبیعی زندگیه. او باید نفس بکشه، بشنوه، ببینه، بفهمه، غذا بخوره، راه بره و حرف بزنه. نوزاد آدمی به طور غریزی میدونه باید چی کار کنه، ولی وقتی بزرگ میشه، وقتی شناختش از دنیا حالا بر اساس هرچی شکل میگیره، اون وقتی که دارم ندارم براش مهم میشه و داشته ها و نداشته ها در فهرستی مشخص و معلوم طبقه بندی میشن. شایدم کمتر کسی فکر کنه به اینکه این طبقه بندی ارتباط مستقیمی با نگرش فردی داره، نگرشی که از کودکی شکل گرفته و کم کم رشد نمو کرده. شاید کودک دیروز ما امروز به حق خودش قانع نباشه و هیچ وقتم نشنوه علی علیه السلام امیر عشق و دانایی فرمودند هر که چیزی را که حق او نیست بگیرد مورد سرزنش قرار میگیرد. شاید بیهودگی بشه پاشنه آشیل زندگیش و فقط بره پی مال دنیا. هیچ وقتم نشنوه امیر دل و جان علی علیه السلام فرمودن هیچ کس بیهوده آفریده نشده که هوسرانی کند و بیفایده رها نشده تا کار بیفایده انجام دهد. تازه ممکنه کلی شکوایه هم رو کنه، از شکوایه های فلسفی و عرفانی گرفته تا شکوایه های اجتماعی و سیاسی. شاید هم شکوایهش فردی باشه. بر اساس افسانه ها یه دو بیتی مانع عروج بابا طاهر به آسمان شد. هممون اونو بلدیم. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، ز حق پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. به نگرش آدمی و فهرست دار و ندارش بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنم.
نفس عمیق ابراهیم ادهم ضمن سیر و سیاحت به لب دریا رسید. آنجا نشست و به دوختن پاره های خرقه‌اش مشغول شد. در آن هنگام امیری که روزگاری غلام او بود از آنجا گذشت. همین که چشمش به ابراهیم افتاد او را شناخت، ولی تعجب کرد چرا که اثری از شاهزادگی و امارت در او نیافت، بلکه او را درویشی بی پیرایه و خاکسار دید. با خود گفت پس کو آن همه حکومت و سلطنت و حشمت و جلال؟ چرا اینقدر خاکسار و ژولیده حال شده ای؟ ابراهیم که عارفی کامل بود و بر ضمایر اشخاص واقف، در همان لحظه فکر او را خواند و برای قانع کردن وی سوزن خود را به دریا افکند. چیزی نگذشت که چندین ماهی سر از آب بیرون آوردند، در حالی که در دهان هر یک سوزنی از جنس طلا بود. ماهیان به ابراهیم خطاب کردند ای عارف حقیقی، همه این سوزنها از آن توست، بگیر. آنگاه ابراهیم رو به امیر کرد و گفت ای امیر، حکومت بر دلها مهمتر است یا حکومت بر تختها؟ امیر از تماشای این صحنه شگرف به وجد و شور آمده بود، پس گفت وقتی ماهیان از روح عارف خبر دارند، وای به حال کسی که از او بی خبر باشد. پرنده بر بالای دیواری نشسته بود و در آن حوالی به دانه‌هایی نگاه می‌کرد که درون دامی ریخته بودند. گاهی به پهنه فراخ هامون می‌نگریست و گاه به دانه‌ها. هم در اندیشه زندگی آزاد صحرا بود و هم دل به دانه‌ها بسته بود. نمی‌دانست چه کند. از دانه‌ها چشم بپوشد و به سوی صحرا و زندگی رها و آزاد خود پرگشاید، و یا به لذت خوردن دانه هایی که به اسارت و یا کشتن او می انجامد حرکت کند. سرانجام وسوسه دانه او را مقهور خود کرد و به سوی دام رفت و اسیر شد. اما پرنده دیگر که در همان حوالی بود دام و دانه را دید، اما دچار وسوسه نشد. شادمان بال و پر گشود و به سوی صحرا پرواز کرد.
میتونستم یه بار دیگه به دنیا بیام، کمتر حرف میزدم و بیشتر گوش میکردم. دوستام رو دعوت میکردم برای صرف غذا و نگران نمیشدم که مهمونی دادن خونه رو کثیف میکنه. آره، اگه یه بار دیگه میتونستم به دنیا بیام، با بچه هام روی چمن مینشستم و نگران لباسهای خودم و اونا نمیشدم. هر روزی هم که حوصله نداشتم برم سر کار نمیرفتم و فکر نمیکردم که بدون من کار دنیا لنگ میمونه. آره، اگه یک بار دیگه میتونستم زندگی کنم، این همه انتظار نمیکشیدم و سعی میکردم از هر لحظه انتظار لذت ببرم و قول میدم اگه یک بار دیگه بتونم نفس بکشم مهربونتر باشم، تو اتوبوس با بغل دستیم حرف بزنم، از بی‌حوصلگی خودم رو به خواب نزنم، قول میدم اون وقت با همسایه ها مهربونتر باشم و نگام رو بر نگردونم. من اگه یه بار دیگه به دنیا میام دیگه اخم نمی کنم، لبخند میزنم و به خاطر هر لبخندی خدا رو شکر خواهم کرد. قول میدم.
همراهان سلام، وقتتون بخیر باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی، و خیلی خوشحالم که بحث قبلی رو که در ارتباط با حفظ و نگهداری از سرمایه معنوی در خدمتتون بودیم اینطور مورد قبول و مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته. عزیزان من توجه داشته باشید، اولا این رو فراموش نکنید که صدای رفتار ما نسبت به همدیگه، نسبت به فرزندانمون اونقدر بلند هست، صدای رفتار ما اونقدر بلند هست که فرزندان ما گاهی صدای ما رو نمیشنون. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید شما هر چقدر که بهشون بگید در مورد معنویت صحبت بکنید، در مورد خودتون صحبت کنید، در مورد گذشته صحبت کنید، در مورد اینکه تو موظف هستی به عنوان کسی که خون ایرانی توی رگ‌هات میجوشه اون معنویت و اون معنویات ایرانی رو، اون فرهنگ ایرانی رو، اون هنر ایرانی رو حفظ بکنی، پاس بذاری و منتقلش بکنی، هرچی این رو بگید اونقدر تأثیر نداره که خودتون به عنوان یک معلم عملا در زندگیتون این رو اجرا بکنید. یعنی که یک روز یک معلمی بود رفته پای تخته و داشت برای بچه ها آموزش زبان فارسی رو میداد، روی تخته الفبا رو نوشته بود و بعد با چوبش نشان میداد و میگو بچه ها همه با صدای بلند بگید انف، و همه داد میزنن میگوتن انف، و میگوستش که انف نه انف، و همه بچه ها باز داد میزنن میگوتن انف، میگو من که میگم انف شما نگید انف، شما بگید انف. دوباره بچه ها همطور اشتباه تلفظ میکرد چون معلم خودش داشت اشتباه تلفظ میکرد. به عبارت دیگه ما زمانی میتونیم چیزهای درست رو فرزندانمون یاد بدیم، زمانی میتونیم معنویات رو بهشون انتقال بدیم که این معنویات در زندگی خودمون موج بزنه، زمانی میتونیم این رو بهشون یاد بدیم که خودمون بلد بشیم. یک معلمی که خودش بلد نباشه کلگر طبیعی بودی سر خود دوانه بودی، یک معلمی که خودش بلد نباشه در زندگی خودش رو پیاده نکنه در میشه یک فردی که به عنوان زنبور بی اصل ازش استیاد میکند. خب اینجا هستش که در حقیقت این آدم هیچ گونه تاثیرگذاری نمیتونه داشته باشه. به عبارت دیگه یک فردی میتونه تاثیرگذار باشه، یک کسی میتونه این انتظار رو داشته باشه که معنویات رو به فرزندان خودش منتقل بکنه، این امید و این انتظار درش شکل بگیره که خودش اصلا اول به عنوان کسی باشه که در زندگیش از این راهکارها استفاده درست داشته باشه و اونها رو پیاده کنه. خب البته زمانی که اون وقت بالعینه ببینه که مثلا فرزندش آمد این راهکار رو به درستی اجرا کرد. اونجا شاید یک کلام تحسین‌آمیز، شاید یک باری کلا گفتن، در صورت یک تقویت سازنده میتونه بسیار بسیار نقش داشته باشه، حالا هم در خلوت هم در حضور دیگران. تحسین نوبان که آره فرزند من کسی هستش که به عنوان مثال این کتاب معنوی رو خونده، این راهکار معنوی و اخلاقی رو در زندگیش پیاده میکنه و به نوعی بالیدن به خود و افتخار کردن به اون فرزند، اینها عواملی هست که میتونه منجر به این بشه واقعا احساس خوشایندی در فرد شکل بگیره. اما میدونیم که فرزندان ما وقتی کمچنین حس خوشایندی رو داشته باشند، احتمال این که بخوان اون کار رو تکرار بکنند افزایش پیدا میکنه. و نکته آخر این که میگه بگو با کیان دوستی، سنگر بگویم که تو کیستی. دوستانی رو برای فرزندانم انتخاب کنیم یا بهش یاد بدیم که دوستانی رو برای خودش انتخاب بکنه که در حقیقت اینها آدمایی هستن که میتونند به نوعی از معنویت بهره برده باشن. کسانی خدای نکرده پشت پا دادن به همه معنویت ها، اونها نمیتونن به عنوان کسانی باشن که از نظر ما اشاره دهنده افکار مناسب و افکار مثبت باشن توی ذهن فرزندمون. حالا این فرزند میتونه کودک باشه، میتونه نوجوان باشه، فرق نمیکنه. در اصل گروه دوستان روش تاثیر مثبت خواهند گذاشت. به اضافه اینکه تاثیر مستقیم موضوع میخوام، حالا بعضی موقع تاثیر مثبت نیست، منفی، تاثیر مستقیم داره. به اضافه اینکه بردن فرزندان به جاهایی که این معنویات درش موج میزنه، مثل اماکن مذهبی، مثل اماکن فرهنگی، یا آدمهایی که این نورانیت و معنویات رو با خودشون دارن، مثل کسانی که کلامشون کلام گوهرباری هست، مطالعه چیزهایی از این دست مثل نهج البلاغه، مثل قرآن و داستانهای از این قبیل، اینها همه میتونه باعث بشه که اون احساس خوب معنویات در ما شکل پیدا کنه. امیدوارم که تو این وظیفه خطیری که بر عهده دارید موفق باشید. انشالله نسل آتی از نسل کنونی هم معنوی تر باشید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
قابل توجهی از تبلیغات کشورهای غربی متمرکز شده بر مخدوش کردن چهره مسلمانان و تخریب دین در ذهن مسلمان و غیر مسلمان. اما جالبه که با همه این دشمنی‌های پیدا و پنهان، گرایش مردم دنیا به اسلام بیشتر شده و توجه نخبگان و روشنفکران هم به دین اسلام جلب شده. گروهی از روانشناسان و جامعه شناسان غربی توجه به روح و روان رو اصلی ترین عامل گرایش مردم به اسلام می‌دونن. شاید بحران اقتصادی و تبعاتش، فروپاشی نظام خانوادگی در جوامع مدرن و فشارهای روزافزون مادی رو هم بشه در این گرایش مؤثر دونست. خب طبیعیه که آدم دنیای مدرن خسته از فشارهای موجود بره سراغ یک آرامش موندگار. دین اسلام بهترین پاسخ به آدم بحران زده دنیای امروز، به انسانی که زیر بار فشار اقتصادی و روانی و خانوادگی کمرش خم شده و نیازمند پناه بردن به تکیگاهی متفاوت و موندگاره. البته ارزیابی تحول فکری به همین سادگیان نیست و نیازمند بررسی فرایند کامل زندگی فرده. انسان موجود پیچیده‌ایه که نمیشه به آسونی رفتارش رو تحلیل و بررسی کرد، اما نشانه ها حاکی از همین اتفاقن. کافی خردمندی در یک آیه، حدیث یا روایت دقت کنه تا دنیایی از مفاهیم عمیق پیش روش گسترده بشه و این یک اتفاق عالیه برای آدمی که در دنیای مادی با بن‌بست‌های گیج کننده گرفتار شده. به انسان، نیازهاش و دین فکر میکنم. فکر میکنی؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بندی.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان احوال ایران.
جف ام، ردیف 106،
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ
همچنان با شما همراهیم و بهترین ها رو در این صبح دلپذیر برای شما آرزومندیم. لطفاً در کنار ما بمانید.
سپید دم برخیز به بوی بیداری، به بیکران بنگر، به جذبه جاری، به جذبه جاری. دوباره صبح آمد، دیده و دل وا کن برای تازه شدن. در این هوای لطیف بیا و پنجره را به بوی گل بکشا. پرنده منتظر است کنار نور و نسیم، دلا رها شو رها. بخوان صمیمانه خدای یکتا را که